4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 6 اردیبهشت 1399 خورشیدی برابر 25 آوریل 2020 میلادی به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا به خانه های شما میاییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 1134 ابتلای جدید شناسایی شده و 76 تن نیز در پی ابتلا جان خود را از دست دادند. پیشتر سازمان جهانی بهداشت آمار مبتلایان در ایران را 1/5 رقم واقعی عنوان کرده بود. در ارتباط با آخرین های کرونا در ایران در این مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید. اما اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با خبر دیگری از جهان و کرونا. چندین تن از سران کشورهای جهان همراه با دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس سازمان جهانی بهداشت در نشستی ویدیویی خواستار همبستگی کشورهای جهان و ادامه تلاش‌های حداکثری برای دستیابی به واکسن کووید 19 شدند. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت کشورهای جهان فوراً به این واکسن نیاز دارند.
The world needs these tools and it needs them fast.
اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپایی هم خواستار تولید سریع و ارزان این واکسن شده که بتواند در اختیار همه کشورها قرار گیرد.
We need to produce it and to deploy it in every single corner of the world. And make it available at affordable price.
تا ظهر جمعه بیش از 2,800,000 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا جدید مبتلا شده و قریب به 200,000 نفر هم جان خود را از دست دادند. هنوز دارو یا واکسنی مؤثر برای درمان کووید 19 تولید نشده است. به ایران می رویم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید ایران به دقت فعالیت‌های نیروهای آمریکایی در خلیج فارس را در نظر دارد، اما آغازگر تنش و درگیری در منطقه نخواهد بود. آقای روحانی صبح شنبه در گفتگوی تلفنی با امیر قطر این اظهارات را بیان کرد. دونالد ترامپ روز سوم اردیبهشت ما تهدید کرد که اگر کشتی‌های ایرانی برای ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس مشکلی ایجاد کنند، مورد هدف قرار خواهند گرفت. برخلاف رویکرد حسن روحانی مبنی بر پرهیز از آغاز تنش، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید ایران نیز در قبال آمریکا دست به عملی مشابه خواهد زد. تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا در مورد امنیت خلیج فارس از هفته گذشته و با انتشار بیانیه‌ای از سوی ناوگان دریایی ارتش آمریکا در مورد ایجاد مزاحمت از سوی چندین قایق سپاه پاسداران شدت گرفته است. رویترز میگوید چین یک تیم شامل پزشکان متخصص خود را برای مشورت در خصوص کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به این کشور اعزام کرده است. بنابر این گزارش تیم اعزامی از چین به وسیله یکی از اعضای ارشد بخش بین الملل حزب کمونیست چین رهبری می شود که مسئول روابط با کره شمالی است. رویترز این خبر را به نقل از 3 منبع مطلع از این موضوع اعلام کرده که خواستند نامشان فاش نشود. رویترز میگوید مسئولان حزب کمونیست و وزارت خارجه چین برای اظهار نظر درباره این خبر در دسترس نبودند. طی روزهای گذشته خبرهای زد و نقیضی در مورد نامساعد بودن وضعیت جسمانی کیم جونگ اون 36 ساله پس از انجام یک عمل جراحی منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنج شنبه شب در نشست خبری خود گفته بود این خبرها مبنای درستی ندارد. کیم جونگ اون از سال 2011 و پس از مرگ پدرش قدرت را در کره شمالی در دست گرفت. و سرانجام اینکه برای اولین بار پس از سالها کارخانه‌های نساجی در نوار غزه فعالیت‌های خود را برای دوخت ماسک، دستکش و لباس‌های محافظ از سر گرفتند و بخشی از تولید آنها به اسرائیل فرستاده می‌شود. آغاز به کار کارخانه‌های نساجی می‌تواند بر اقتصاد غزه تأثیری مثبت داشته باشد، هرچند به گفته خبرگزاری آسوشیتد پرس دستمزد کارگران حداقلی و ساعتی 8 دلار است. نوار غزه 2 میلیون جمعیت دارد و تاکنون تنها 17 مورد ابتلای به ویروس کرونا در این منطقه شناسایی شده است. خبرها به پایان رسید.
با سپاس از محمد زرقامی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نزدیک شدن آمار جهانی تلفات کرونا به 200,000 تن کل موارد کرونا از ابتدا تا کنون نزدیک به 3,000,000 مورد. احیای مجدد محدودیت‌ها در ایران در صورت اوجگیری بیماری کووید 19 به گفته رئیس جمهوری اسلامی. سفر هیئت اعزامی جمهوری خلق چین به کره شمالی به دنبال گزارش‌هایی در مورد وضعیت کیم جونگ اون. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در ایران با اعلام درگذشت بیش از 70 تن دیگر در شبانه روز گذشته، آمار رسمی موارد مرگ اینک بالغ بر 5,600 تن اعلام شده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، تازه ترین تحولات در ارتباط با واگیری کرونا در ایران رو شرح بده.
سلام عرض بحث داشت. همونطور که گفتیم ساعت پیش سخنگوی وزارت بهداشت آمار جدید رو اعلام کرد. او گفتش که با شناسایی 1,134 مورد جدید کرونا در کشور، مجموع مبتلایان کووید 19 به 89,328 نفر رسیده و همونطور که تو گفتی 5,650 نفر هم بر اثر این بیماری جان خودشون رو از دست دادن. این در حالی هستش که ایرج حریچی معاون کل وزیر بهداشت در نشست خبری مجازی که با خبرنگاران داشت گفت نسبت به وضعیت اوج کرونا در کشور بیش از 50% موارد بستری و حدود 70% مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور کاهش یافته. این سخنان در حالی مطرح شده که حسن روحانی امروز گفت اگر آمار افزایش پیدا کنه مجبور به اعمال دوباره محدودیت ها هستیم. او در حالی از مردم خواسته که جز برای موارد ضروری از خانه خارج نشن، که تمامی کسب و کارها و ادارات از تمامی استانها از اول اردیبهشت به حالت سابق برگشته و حتی هتل ها هم برای سفرهای مردم بازگشایی شدند. آنچه در این اظهارات مشخص کرد بحثش عدم هماهنگی میان سخنان مسئولین حکومت و ارائه آمار و اطلاعاتی که گاه کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. کمیته علمی استفاده مقابله با کرونا هم اعلام کرده که با روند به لحظه محدودیت‌ها و آغاز ترددها شیوع و اضطراب کرونا در 9 استان اردبیل، گیلان، قم، کوکیلویه و بویراحمد، همدان، مرکزی، سمنان و خوزستان اوج گرفته و رشد صعودی داشته و در 2 استان خراسان شمالی و گلستان هم یک پیک جدید شروع شده. کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا گفته در مورد روند ابتلا و مرگ و میر در 4 استان سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه هم به دلیل حجم کم داده ها نمیشه تحلیل درستی داد و آماری رو ارائه کرد. این کمیته گفته استانهای مازندران، زنجان، یزد، آذربایجان غربی و اصفهان پیک بیماری رو رصد کردن و در آذربایجان شرقی و لرستان هم داده ها بسیار کم هست و سیر نزولی رو نشون میده. اما در خراسان به خاطر بازگشایی مراکز فرهنگی و تمام راه ها و خطوط ارتباطی دوباره سیر صعودی داشتن و شمار مبتلایان بالا رفته. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته که با حضور مردم در پارک ها و بوستان ها امکان این وجود داره که دوباره شیب بیماری افزایش پیدا کنه و این بار بیمارستان ها نتونن تحمل حجم بالای بیماران رو داشته باشن.
بعد اشاره کنیم که به گفته مسئولان وزارت بهداشت با بهبودی بالغ بر 68,000 تن در ایران طبق آمار رسمی، اینک موارد جاری کرونا در ایران بیش از 15,000 مورد ذکر شده که بیش از 3,000 مورد اون در وضعیت جدی یا بحرانی ارزیابی شدند. به گفته مسئولان وزارت بهداشت، البته میدونیم که برخی مقامات در ایران آمار کرونا، موارد کرونا رو بسیار بالاتر میدونن. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از همین مسئله بود، ولی حتی طبق همین آمار رسمی هم آمار کرونا در ایران در ردیف بالاترین ها در جهان و به ویژه در منطقه هست. اما پروانه، از تصمیمات حاکمیت بگو در مورد فعالیت مجدد اماکن مذهبی و مساجد. میدونیم که صحبت ها و گزارش های مختلفی در این روزها در این مورد بوده.
درسته بردش، امروز اولین روز ماه رمضان هست در ایران و حسن روحانی امروز در جلسه کمیته ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که امیدواره که بتونه در روزهای آینده مراکز مذهبی رو برای برگزاری مراسم ماه رمضان باز کنه. این سخنان در حالی مطرح شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برگزاری تجمعات مذهبی در مساجد رو همزمان با ماه رمضان و شیوع ویروس کرونا ممنوع اعلام کرده بود. اثر علی خامنه‌ای حتی روز گذشته اعلام کرد که مراسم قرائت قرآن به صورت تصویری پخش خواهد شد برای مردم و مثل سال‌های سابق نخواهد بود. جالبه که اینجا بگم علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمی ایران امروز هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی رو اتهام خونده رد کرده و گفته اینکه اماکن زیارتی باز بشن یا نشن کاملا تابع پروتکل‌های وزارت بهداشته. اما معلوم نیست چرا حسن روحانی دوباره صحبت از این داشته که مراکز مذهبی، تکالیا و حوزه‌های علمی به زودی باز خواهد شد و این امید رو به مراجع و روحانیون داده که به زودی این مراکز باز میشن.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین ارتباط مسئول حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی هر نوع فشار بر ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت افتتاح مجدد و زودتر اماکن مذهبی و مساجد رو رد کرده. از طرفی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی طالب تهیه دستورالعمل‌های مقابله با ویروس کرونا جهت فعالیت مجدد مساجد و اماکن مذهبی شده. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در این خصوص به رادیو فردا میگوید
این فیلمش از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که آقای عرافی در هیئت دولت نشسته، آقای روحانی هم خیلی سریع، حالا یا عمدی یا ناخواسته و خواسته، سریع میگه که ما میخواستیم آخر اردیبهشت مراکز مذهبی رو باز کنیم به خاطر درخواست آقای عرافی، که آقای عرافی در اونجا نشسته و هیچ اعتراضی هم نمی‌کنه. ما این رو تبدیل کردیم به 15 اردیبهشت که دوباره بررسی بکنیم. بنابراین آقای عرافی الان صریحا دارن خلاف واقع میگن و این خب خودش نمادی است از سیاست زدگی و انحطاط اخلاقی روحانیون حکومتی در ایران. اما چرا این کارو میکنن؟ به نظر من تحت تاثیر دو تا عامل مهم هست. یه عامل سیاسی چون جریان ولایی که آقای عرافی هم به اون تعلق دارن میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن و از همین روزها مشخص شده که یه موج دوم کرونا داره میاد و اینها میخوان خودشون کنار بکشن و به تقلید از خود آقای خامنه‌ای رهبرشون که پشت صحنه ایستاده همه کار است ولی میخواد خودشو اپوزیسیون رو در واقع مثل یک ناصح مذهبی نشون بده بگن که ما نقشی نداشتیم و دولت این تصمیم رو گرفته. اما مؤلفه و فشار دوم عقب نشینی در برابر افکار عمومی است. یعنی افکار عمومی هرچند ابزار رسمی نداره، رادیو تلویزیون دست جریان حاکم هست، اما فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی روحانیون حکومتی و مخالف قرنطینه سازی که در قم اینها نداشتن قم قرنطینه بشه رو به تدریج مجبور به عقب نشینی کردن. اتفاقی که در خیلی جاهای دنیا افتاد، در اسرائیل، در آمریکا، در کلیسا و کنیسه و مسجد فرقی نداره، پاپ، آیت الله خاخام و یهودی، همه اینها با این تفاوت که خب اینا در ایران تو حکومت هستن، اونا اگر فقط به پیروان خودشون آسیب میزنن یا در یک مدارهای محدودی تاثیر دارن، این حضرات در ایران دارن به کل جامعه آسیب میزنن.
آقای علیجانی، در همین هفته‌های اخیر ما شاهد بودیم که جمعی رفتن و در یکی از اماکن مذهبی رو شکوندن. آیا این خودجوش بوده یا این از سوی همین محافلی که اکنون شما بهش اشاره کردین، یعنی محافل حکومتی صورت گرفته؟
ببینید، اینها یه ترکیبی بودن از به اصطلاح بخشی از متعصبین بودن، بخشی از مثلا در قم پیروان به اصطلاح تولیت حضرت معصومه بودن. ولی اینجا باید به یه نکته هم توجه داشته باشیم که من فقط ریشه‌اش رو در تعصب یا قدرت نمایی روحانیون نمی‌بینم. اینجا ما باید اقتصاد مذهب و روحانیت رو هم در نظر بگیریم. ببینید، روحانیت و مذهب هم خودش یه دکون و یه شغل هست. یعنی روحانیون که درآمدهای مهمشون روحانیون میانی هم همین مراسم ها و مناسکات یا مدده‌ها و یا در کنارش ما یه نوع توریسم مذهبی داریم در شهرهای مذهبی، از مسافرخونه‌ها هتل‌ها بگیرین تا جاهایی که سوغاتی اون شهر رو می‌فروشن تا سوغاتی‌های مذهبی و نمادهای مذهبی. این به یک چرخه اقتصادی دامن می‌زنه که این رو هم ما باید به شدت مؤثر بدونیم. ولی عقب نشینی آقای عرافی و این که میگه کی بود کی بود ما نبودیم، ناشی از این هست که در برابر فشار افکار عمومی در عقب نشینی میکنیم. خب اینکه ما نقش نداریم. ببینید جامعه ایران از منظر جامعه شناختی جامعه ناموزون اما با غلبه وجه مدرن هست، چه در کلیتش و چه حتی در جامعه مذهبی سن مذهبی ایران و مثل بسیاری از کشورها اون بخش سنتی غیر مدرن در اقلیته. یعنی روحانیت بایستی پاسخگوی بخش مدرن مذهبی و بخش مدرن غیر مذهبی جامعه باشه و این ریشه هاش
که معمولا هم اینطوری نبود. آقای علی جانی
در عمل مجبورن عقب نشینی بکنن مگر پای منافعشون باشه. من دارم این دروغگویی و خلاف واقع گفتن در روی صحنه و فشار آوردن در پشت صحنه رو اگه بخوام تبیین بکنیم ریشه هاش بین برمیگرده. ببینید در قم و مشهد هم بالاخره بعد از چند روز عقب نشینی صورت گرفت، در حرم ها بسته شد، در کعبه همین اتفاق افتاد، در بیت المقدس همین اتفاق افتاد. یعنی این نشون میده در اکثر کشورهای جهان به جز استثناءاتی جامعه مدرن غلبه داره. روحانیون در ایران بدون اینکه به پرسش های بنیادی پاسخ بدن، ببین فقط مسئله مدعان و لیسیدن حرم و اینا نیست، ریشه هاش عمیق تره. یعنی به نوعی کلام شیعه برمیگرده که در مورد ائمه ذات فوق بشری، توانمندی های فوق بشری با این روحانیت وقتی که عقب نشینی هم میکنه در برابر جامعه مدرن به این سوالا که البته در بین نخبگان مطرح هست پاسخی نمیده. ببینید یه موقع شریعتی میگفت مذهب برای انسان، انسان برای مذهب نیست. بازرگان میگفت من اسلام رو برای ایران میخوام، ولی آقای خمینی ایران رو برای اسلام میخواد. اینا هیچ موقع به این اعماق نمیرن که شما مبانی کلامیتون با این موضعی کلام میگیرین که هرچی مسئولین بهداشتی بگن ما گوش میکنیم یه جایی در تضاده.
رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی در پاریس. پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان را می شنویم.
تا زمانی که عامه مردم، اکثریت مطلق مردم حاضر به همکاری نشوند و اقدامات حفاظتی و بهداشتی لازم را انجام ندهند، امکان پیروزی بر ویروس کرونا وجود ندارد. هر دولت بیاد 100 نفر را در یه روز، 1000 نفر را در یه روز معالجه کند، بعد بر اثر عدم همکاری مردم چند صد نفر روزانه دوباره آلوده می شوند. یعنی خواهش میکنم مردم را دعوت کنید به همکاری و همیاری.
من باورم نمیشه که آقای خامنه‌ای شماره حساب مردم محروم و زجر کشیده ایران داده باشند. این شماره حساب مخصوص کسانی است که در این چند سال پول ملت و بیت المال را به یغما بردند تا به صورت وجوهات و خمس و زکات پرداخت شود، تا شاید به خیال خودشان این پول حرام را حلال کنند. ضمناً خوب اسامی واریز کنندگان وجوهات هنگفت به این حساب مشخص شود تا مردم بدانند ثروت این مملکت به دست چه کسانی بوده.
آقای جهانگیری میگن که ما با فساد مخالفیم. جناب آقای جهانگیری، عزیز من، همین وجود امثال شماها، وجود امثال آقای خامنه‌ای، آقای روحانی بدون تخصص بر سر اون پستایی که اشغال کردید فساده. فساد فقط پول دزدیدن که نیست، همین بی‌سوادی و بی‌کفایتی شماهایی که این سیستم‌های حکومتی رو دارید، وزارتخونه‌ها رو دارید، اداره کلا رو دارید، نهادهای حاکمیتی رو دارید، قوه قضاییه رو دارید، کدومتون سواد دارید؟ خب همه اینا مصداق فساد هست.
مجلس در تحقیقاتش گفته که 5 میلیارد دلار از بودجه مفقود شده و آقای روحانی و دولت اینو تکذیب کردن. من با دولت موافقم. 5 میلیارد دلار خیلی پوله که همینطوری مفقود بشه. آقای روحانی و دولت خودشون میدونن کجاست و چه کارش کردن. الحمدلله از زمانی که آقای احمدی نژاد و حتی خیلی قبل از ایشون گفتن بودجه باید در جیب جا بگیره، بودجه ایران در جیب آقایون جا میگیره و دقیقا میدونن توی کدوم جیبشونه و به چه خرجی رسیده. اینه که من با دولت موافقم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
می‌پردازیم به عرصه بین المللی در ارتباط با واگیری ویروس کرونا. آمار مرگ بر اثر این ویروس در جهان اینک نزدیک 198,000 تن و به عبارت گردتر به 200,000 تن نزدیک شده. آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون نزدیک 3,000,000 یا به عبارت درستر بیش از 2,800,000 مورد بوده که از آن میان مجموعاً بیش از 800,000 تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد باقی مانده و جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 1,800,000 مورد برآورد میشه. روزبه بلهری از رادیو فردا رو روی خط داریم. روزبه، از آخرین تحولات در عرصه بین المللی بگو در مورد واگیری ویروس کرونا.
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. خب آمار دقیق کسانی که مبتلا شدن که اشاره هم کردی 2,846,575 تن تا همین لحظه مبتلا شدن و تا همین لحظه هم باز 197,859 تن جون خودشون رو از دست دادن. 811,777 تن بهبود پیدا کردن و بر اساس آماری که وجود داره 58,301 تن هم در شرایط بد قرار دارن. خب آماری هم که وجود داره اینه که آمریکا در صدر کشورهایی هستش که به هر حال تعداد مبتلایان رو داشته و مرگ و میر رو مبتلایان از مرز 900,000 تن عبور کرده و کسانی که جانشون رو از دست دادن 52,000 تن رسیده. کشورهای دیگه هم بعد از آمریکا در مورد ابتلا به ویروس کرونا اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ترکیه و ایران هستند. خب اینا آمار رسمی که به صورت کلی داده میشه، اما خب همونطور که میدونیم مثلا در مورد ایران و چین حرف و حدیث های زیادی وجود داره، اینکه ممکنه که آمار بیش از اینها باشه. مثلا در مورد ایران خود مقام های رسمی اشاره کردن که میتونه چند برابر باشه. فقط از قرار معلوم تنها جایی که در اونجا ویروس کرونا هنوز نتونسته وارد بشه، یک کسی مبتلا بشه و جنوش رو دست بده، قطب جنوب بوده.
شماری از کشورها روز به بنابر گزارش ها اقدامات سختگیرانه در ارتباط با واگیری ویروس کرونا رو کاهش دادند. در این باره بگو.
خب بله، گزارش ها که از همین موضوع هست. مثلا میگن در اروپا و در جنوب آفریقا یک سری اقداماتی صورت گرفته برای کاهش محدودیت هایی که در نظر گرفته شده بوده. از جمله کشورهای اروپایی که کاهش دادن این محدودیت ها رو آلمان، اتریش، دانمارک و جمهوری چک بوده. البته خب این کاهش محدودیت ها مثلا در مورد زدن یا نزدن ماسک نیست، در جمهوری چک یا در آلمان اجباریه. و خب مثلا در بریتانیا گفته شده که اگر شرایط بدتر بشه احتمالاً محدودیت ها سخت‌تر خواهد شد. در آمریکا برخی از ایالات مثل جورجیا، اوکلاهاما، کارولینای جنوبی اجازه دادن که یه مقدار کارها از سر گرفته بشه، مغازه باز بشه. بیشترین مورد در ایالت جورجیا بوده که خب انتقادهای زیادی را هم به همراه داشته. حتی دونالد ترامپ که خواستار بازگشایی فعالیت اقتصادی هست با تصمیماتی که در ایالت جورجیا فرماندارش گرفته مخالفت کرده. در چین هم همونطور که قبلا هم بود این مدار محدودیت ها کمتر شده. در هند فروشگاه های بخشی از فروشگاه ها باز شدن تا بتونن مایحتاج مردم تامین بشه. در ویتنام هم محدودیت ها کاهش پیدا کرده، مدرسه ها دوباره باز میشن. و در مورد کشورهای اسلامی خب این هم بگم که مثلا مصر، الجزیره و امارات متحده عربی اعلام کردن که محدودیت ها رو کاهش میدن، ولی اندونزی محدودیت های رو بیشتر کردن از جمله سفرهای بین استانی.
روزبه بولهری بود از رادیو فردا به دنبال انتشار گزارش‌هایی در مورد وضعیت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی جمهوری خلق چین هیئتی اعزام کرده به پیونگیانگ. جزئیات بیشتر از مهداد قاسمفر.
رسانه‌های جهانی در یک هفته اخیر بار دیگر به وضعیت کره شمالی توجه ویژه‌ای نشان می‌دهند، اما دلیل این توجه این بار نه انجام آزمایش یک موشک بالستیک تازه و یا تهدید همسایگان، بلکه درز خبرهایی درباره وخامت حال رهبر این کشور است. همه چیز از هفته قبل آغاز شد، هنگامی که کیم جونگ اون، رهبر 36 ساله این کشور، که در مراسم 108مین سال روز تولد پدر بزرگش کیم سونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی، شرکت نکرده بود، در مراسم اصلی پارلمان آن کشور هم حضور نیافت، اتفاقی که پیش از این رخ نداده بود. پس از این غیبت‌های مکرر بود که خبرهای حاکی از عمل جراحی قلب کیم جونگ اون و به کما رفتنش در پی این عمل منتشر شد. این خبر اما از سوی منابع رسمی تاکنون تایید نشده است. یک وبسایت خبری مخالفان گریخته از کره شمالی و اکنون مستقر در کره جنوبی به نام دیلی ان کی به نقل از یک منبع مطلع مدعی شد کیم جونگ اون روز 12 آوریل، 12 روز پیش، تحت عمل جراحی قلب و عروق قرار گرفته است و هم اکنون در ویلایی در شمال پایتخت تحت درمان قرار دارد. حالا سه منبع مطلع روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند چین یک تیم پزشکی را برای مشاوره در خصوص وضعیت رهبر کره شمالی به این کشور فرستاده است. با این حال به نوشته این خبرگزاری مشخص نیست که اعزام یک هیئت پزشکی از چین به کره شمالی دقیقاً حاوی چه پیامی است و لذا نمیتوان بر اساس آن درباره وضعیت سلامتی کیم جونگ اون گمان زنی کرد. مقام‌های حزب کمونیست چین و برخی مقامات کره جنوبی نیز گزارش‌ها در خصوص وضعیت وخیم بودن سلامتی کیم جونگ اون را رد کرده‌اند. وزارت اتحاد کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که هیچ نشانه غیرعادی در همسایه شمالیش دال بر وخیم شدن وضعیت جسمانی کیم جونگ اون وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم خبرهای منتشر شده درباره وضعیت وخیم رهبر کره شمالی را رد کرد و گفت فکر نمی کنم این گزارش ها درست باشند. یک مقام کره جنوبی نیز روز جمعه به رویترز گفت اطلاعات موجود نشان می دهد که کیم جونگ اون زنده است و به زودی در انظار عمومی ظاهر می شود. با این حال رسانه های بین المللی تا گمان زنی درباره جانشین احتمالی اون نیز پیش رفتند. کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی که در نقش دستیار او هم عمل می کند، به عنوان گزینه اصلی جانشینی اش نام برده می شود. کیم یو جونگ پیشتر در المپیک سئول به عنوان نماینده کیم جونگ اون حضور یافته بود. در این حال او برادرش را در نشستهایش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین همراهی کرده است. کره شمالی یکی از بسته ترین کشورهای جهان است که اخبار و گزارش های عینی و مستقل به ندرت از آن به بیرون درس پیدا می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-13 و نشانی رادیو فردا در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام. مشروع اخبار از رادیو فردا 5 بعد از ظهر ایران.